چند تا روش داره. بله. یکی توسط آدم های مشهور تبلیغ میشه، یکی در تو شبکه های اجتماعی استفاده میشه. بعضی موقع ها حواشی، جنجال، شایعاتی که تو جامعه مطرح میشه باعث میشه یک موضوع مطرح یا ترند بشه و همه ازش استفاده کنن و در نهایت توی فیلم ها، سریال ها، عکس ها به صورت مخفیانه تبلیغ میشه. بسیار. اگه سوالی نیست من یه نکته دیگه هم بگم.
نکته رو بفرمایید، میریم سراغ سوال ها بعد.
قربونتون برم. بازاریابی درگوشی یا اصطلاحاً اشتباه بهش میگن بازاریابی، بهش میگن نگاتیو مارکتینگ، غلطه. بهش میگن باز مارکتینگ یا درگوشی بازاریابیه که وقتی که یه موضوعی تو جامعه پخش میشه، افراد یهو در مورد این موضوع صحبت میکنن، حواشی و شایعاتش، لابلای این اون محصول هم یواش یواش تبلیغ میشه. من در خدمت.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی خوب و واضح بود. یه دوستی با ما همراه هستن، 0911 14 24، خودشون رو معرفی نکردن، نوشتن تبلیغ کالا بدون تبلیغات. فکر می‌کنم به نوعی تعریف دادن از بازاریابی پنهان، درسته؟
کاملا درسته. منتها یه نکته‌ام اگه بگن جانب. توسط آدم‌هایی که مورد تایید جامعه هستن. چون اینا یه سری دنبال کننده دارن، آدم‌ها، رسانه‌ها، خبرها، حتی توی روزنامه‌های مشهور، مجلات. این تبلیغ خیال یه جوری قشنگ تعریفش کرده.
درست. بپرسم ازتون آقای دکتر عباسی که چه شرکت‌ها و کالاهایی بهتره که از این نوع بازاریابی، یعنی بازاریابی پنهان استفاده کنن؟
ما بهش میگیم FMCG، کالاهای پرمصرف خیلی خوبه از این استفاده کنن، چون کالاشون بلافاصله قابل خرید میشه، چون ارزانه. یه علارغم اینکه کالاهای پرمصرف بهتر استفاده کنن، کالاهای گران هم برای اینکه در ذهن مشتری لنگری بندازن و مشتری قانع بشه که اینو بخره و سخت خرید، مثل ماشین‌هایی که میگن قیمتش نامتعارفه، یا لوازم خونه، اینا بهتر از این روش استفاده کنن. و میبینیم ما تو فیلم های سینمایی توسط آدم ها، توی تیزر ها میبینیم داره از این استفاده میشه. من خیلی جالب بهتون میگم، شما 90% مواردی که در طول روزانه میبینید، در طول روز میبینید، داریم در معرض بازاریابی پنهان قرار میگیرید و در زمانش میرید محصولش رو میخرید.
خیلی همگیر شده پس توی این سالها برای شرکت‌های مختلف که تبلیغاتشون اینطور باشه.
الان یک ترند ترفند خاصه، همه دارن ازش استفاده میکنن و حرفه‌ای. با خیلی هوشیار باشیم، حالا من نمیخوام بگم اشتباه نکنیم، ولی واقعا تأثیرش 10 برابر تبلیغات معمولیه. ما روزانه داریم از این استفاده.
بسیار عالی. پس به نوعی از اینکه دوستمون پرسیدن بازاریابی پنهانات چه طریقی انجام میشه، شبکه‌های اجتماعی، افراد معروف و مواردی که حضرت علی بهش اشاره داشتید. یه جا از صحبتتون موقعی که درس میدادین فرمودین درست کردن خبرها و جنجال‌ها. حالا گاه این خبرها و جنجال‌ها جعلی هست، آیا این هم ذیل بازاریابی پنهان لحاظ میشه و در نظر گرفته میشه یا نه؟ اون پس
من اول تبریک میگم به هوش و ذکاوت حضرت عالی. بله کاملا ما اصلا عمدن خبری رو تولید میکنن، عمدن فیلمی رو پخش میکنن، یک آدم عمدن یه جاهایی خودش رو بدنام میکنه و بعد سوار این موضوع بدنامی میشه، خودش رو تبرئه میکنه و البته یه سری محصولات هم این وسط برند میشن. من میخوام در مورد بعضی از موارد صحبت کنم که حتی شرکت ها استفاده میکنن، رو قباش میکنن به هم میدیدن، یعنی میان سوار یه تبلیغ میشن که یک تبدیل اشتباه، بعد اون شرکت رو نابود میکنن. حتی بازاریابی پنهان میشه بر علیه یه شرکت استفاده بشه. شما یه جا یه رفتار اشتباه رو میکنی با یه بسته پستی یا با هر چی، فیلمت پخش میشه و عملا رقبات فیلمت رو پخش کردن. حتی ما میگیم ضد برندم هست
آفرین، یه جور رقابت کردن هم هست.
بله.
بپرسم سوال دوست عزیزمون آقای فرشاد رو از تهران که گفتن که این نوع از بازاریابی بر اساس محتوا و طراحی جلو نمی رود؟
محتوا و طراحی کاملا جلو می ره. چون ما با بازاریابی محتوا هم می تونیم یک بازاریابی پنهان رو ایجاد کنیم. ما گاهن مقاله عکس علوت قرمش برام بوش مصری اومده، می تونیم تریلیارد ها عکس با محتوا تولید کنیم. شما یه چیزی رو تولید میکنید، پشت اون تصویر تبلیغ یه پفک، تبلیغ یه اسنک و عملا ناخودآگاه پخش میشه. و من یه مثالم بزنم،
جانم بفرمایید،
که الان انجام میشه توی شبکه‌های اجتماعی گاهن با یه چیپ، با یه روغن، با یه محصول خاص. اصلا من بعضی موقع میگم قرارداد با اون شرکت چیپسه بوده یا اون شرکت روغن بوده، در نهایت هدف یه آشپزی بوده. عملا محتوای آشپزی هم میتونه شامل این قضیه بشه. بله
بسیار عالی. سوال آقای اشکان و ماکان رو بپرسم، از بلوار فردوس پرسیدن مزایای بازاریابی پنهان نسبت به سایر بازاریابی ها. این پیامک رو به 3637 ارسال کردند.
هزینه بسیار پایینش، سرعت پخش شدنش به اصطلاح ما میگیم وایرال شدن یا ویروسی شدنش، تاثیر ده برابری رو مخاطب، انگار مخاطب عاشق این تبلیغ میشه نسبت به هزینه کمش و پخش شدنش و سریع درست شدنش. به نظر من مزایاش تاثیرگذاری رو میتونم بگم بیشتر رو مخاطب و هزینه های پایینش.
درسته، بسیار عالی. و به نوعی پس فرمودین که این اتفاق میفته، به نوعی میشه که با نام دیگری اگر بخوایم براش بذاریم برای بازاریابی پنهان میشه گفت بازاریابی ناخودآگاه، درسته؟
کاملا تاثیر داره رو زمینه ناخودآگاه. حتی اگه الان هم بهش فکر نکنیم، موقعی که رفتی تو فروشگاه محصول دیدیم که این همونی که من تو تبلیغات دیدم، من باید اینو بخرم.
و چه فرد معروف شناخته شده ای داشت استفاده میکرد.
بله کاملا با حاصل موافق. خب پس وقتی که ما رو زمین ناخودآگاه آدم ها کار میکنیم، داریم آمادهشون میکنیم که موقعیش اومده تو فروشگاه یا توی مغازه هر جا خرید انجام بشه. ما از قبل داریم روشون کار میکنیم.
متشکر از شما آقای دکتر بهزاد حسین عباسی، کارشناس بازاریابی و فروش، بسیار از حضرت علی آموختن.
ممنونم،
ارادت
شب بخیر.
هدف اصلی از بازاریابی پنهان نوعی بازاریابی غیر مستقیم هست که محصولات و خدمات رو به مردم بدون آنکه متوجه بشوند تبلیغ می کند. بسیار سپاسگزارم که در اولین شب از آذر ماه 1402 همراهید. با زنگ اقتصاد این برنامه رو بشنوید و اگر نیاز دارین که مطالب بیشتری رو درباره بازارهای مختلف و فضای اقتصادی بیاموزید، حتما به دیگران هم معرفی بکنید. زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی 19. وقتشه که بریم سراغ سومین کلاس، کلاس مدیریت منابع انسانی با موضوع تأمین امنیت کارکنان.
من در محیط کارم که آره امنیت شغلی دارم و واقعا این حس امنیت رو در طول سال احساس میکنم. دلیل عمدهش فکر میکنم به خاطر رفتار مدیرم هستش. هم از لحاظ اخلاقی خیلی باعث حس امنیت میشه، هم اینکه از لحاظ مالی تأمین میکنه و به موقع پرداخت میشه. کلا از همه این لحاظ احساس میکنم امنیت شغلی دارم.
آره دارم. چی باعث میشه فکر کنم امنیت شغلی دارم؟ خب تا الان روند بهم ثابت کرده که میتونم امنیت شغلی داشته باشم. هم رفتار مدیرم هست، هم فضای جامعه حس میکنم که به سمت رفته که این امنیت بیشتر شده واسم، ولی خب قبلا این شکلی نبود.
تا حدی، خیلی زیاد نه. اینکه قراردادی هستیم و خب هر لحظه میتونه کارفرما قراردادو فسخ کنه تو ماهای بعد و خب بیایم بیرون. این باعث میشه که امنیت شغلی نداشته باشیم و کلا یه استرسی در ما وجود داشته باشه که هی به آینده بدبین باشیم، اصلا ندونیم وضعیتمون به چه شکله و وضعیت کارمون به چه شکل میشه. متاسفانه قراردادها به شکل درستی بسته نمیشه و جای فرار برای کارفرما بیشتر وجود داره.
آره دارم. چی باعث میشه فکر کنم امنیت شغلی دارم؟ خب تا الان روند بهم ثابت کرده که میتونم امنیت شغلی داشته باشم. هم رفتار مدیرم هست، هم فضای جامعه حس میکنم که به سمت رفته که این امنیت بیشتر شده واسم، ولی خب قبلا این شکلی نبود.
امنیت شغلی نه، چون ما قراردادی هستیم و قراردادمون تموم شه ممکنه که مثلا کارفرما به ما بگه که دیگه مثلا قرارداد شما تمدید نکنه و ما رو تعدیل کنه. از این جنبه نه، نه تنها برای من هیچ از همکاران وجود نداره امنیت این چکی، ما خیالمون راحت باشه رسمی هستیم و دیگه آقا ما رو اخراج نمیکنه. رضایت در واقع میتونم بگم کارفرما از کاری که ما داریم انجام میدیم میتونه یکم امنیت خاطر رو مثلا ایجاد کنه.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد، خیلی متشکرم که تا این بخش و این روز با ما همراه بودید. امنیت کارکنان به نظرم دو تا واژه خیلی مهم برای هر سازمان و ارگانیه که باعث میشه یک خیال راحتی رو به نیروهاش تزریق کنه. این امنیت شغلیه خیلی مهمه. حالا شما هم مثل مصاحبه شنونده های ما بگید چقدر در محیط کارتون امنیت شغلی دارید و اصلا چی باعث میشه که این حس امنیت در محیط کار برای شما به وجود بیاد.
کلاس آخرمون کلاس مدیریت منابع انسانی و همراه میشیم با کارشناس مدیریت منابع انسانی آقای دکتر سعید زواریان. سلام به شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندهای خیلی عزیزتون، خدا قوت بدهد.
متشکر از حضورتون. چی باعث میشه که در محیطی که مشغول به فعالیت هستیم آقای دکتر زواریان احساس بکنیم که امنیت شغلی داریم؟
خب ببینید، من میخوام واژه رو یه خورده بازش کنم چون صدای شنوندهاتون هم الان شنیدم و خیلی جاها توی سازمانا صحبت امنیت هست. واقعا ما از دید کارفرما هم نگاه کنیم به قضیه. یعنی یه کاسب وقتی داره حقوق میده، وقتی داره نیروهای رو میگیره به کار، آیا باید امنیت به اونا بده به این معنی که در هر صورت من شما رو نگه میدارم یا نه؟ یعنی ما خودمون باید چجوری نگاه کنیم به بحث امنیت؟
بله.
من از این سوال، از این چالشی که دارم ایجاد میکنم، میخوام به یه سمت دیگه ای برم.
خوب.
اگر سازمان بهره‌وری نداره، اگر سازمان درست کارش پیش نمیره، آیا بازم باید کارکنانش امنیت داشته باشن تو شرایطی که خود کارفرما امنیت نداره؟ کارفرما اگه درست عمل نکنه حتما رقبا جاشو میگیرن، حتما بازار رو از دست میده و شکست میشه. پس ما باید این واژه رو درست معنی کنیم،
هم از دید کارفرما هم از دید
بیزینس. باید کسب و کار باید بمونه تا کارکنانش هم بمونه. حالا اون وقت امنیت رو ما اگر اینجوری نگاه کنیم یه معنی دیگه میده. من دو تا مقدمه و توضیح دارم راجع به این. ببین، اولا خود امنیت شغلی تیتر خیلی مهمیه. ما یکی از تئوریای جدی که تو بحث انگیزش داریم بحث تئوری برابری. تو تئوری برابری داده ها و ستاده ها مهمه. یعنی یکی از چیزای خیلی مهمی که کارفرما به کارکنان داره میده غیر از حقوق، دقیقا امنیت شغلیه. حالا بحث ایمنی هست، پاداش هست، اعتبار هست. همین که شما یه جایی کار میکنید بعد تو رزومه میتونید بیاری.
بله.
از اعتبارش استفاده میکنید. فرصت‌های یادگیری هست. همه اینا چیزایی که ما غیر از حقوق داریم میگیریم یا کارفرماها دارن میدن. تو مذاکرات حتی کار کردن هم خودشو لحاظ میکنه. یکی از اون چیزا امنیت شغلیه. ما تو امنیت به این معنی نیست که تو در هر صورت خواهی مون تو این بیزینس، تو این کسب و کار.
خب.
معنیش اینه که کسب و کار کاری که از شما داره، توقعی که از شما داره رو مشخص میکنه و برای شما معلوم میکنه که کجا تلاش بکن و نتیجه بگیر. اگر تکلیف این روشن باشه به این معنیه که ما امنیت داریم. یعنی من میدونم تو این سازمان رفتم هر لحظه به من یه دستور نمیدن، هر لحظه سازمان یهو نمیچرخه به سمت دیگه. اتفاقا اینو از دید اخلاق حرفه‌ای هم نگاه بکنیم، کارفرما باید این اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنه. اخلاق حرفه‌ای اتفاق مهمی که برای سازمان رقم میزنه، برای کسب و کار، اینه که قابل پیش بینیش میکنه. قابلیت پیش بینی اینه که من میدونم تو این سازمان چطور باید عمل بکنم، از من چه توقعی میره. اگر اون توقع نمیتونم یا نمیخوام برآورده کنم، خب طبیعتا امنیت خودم رو از دست میدم، چون امنیت خود کسب و کارم دارم از بین میبرم.
با این تعریفی که دادین آقای دکتر زواریان، هر دو بود رو بهش نگاهی انداختیم، پس این ایجاد این امنیت شغلی، امنیت روانی تو محیط کار حقیقتا خیلی سخته و خب نیازمند یه تعهد و مهارت زیادیه.
بله. کارفرما باید بلد باشه سیستم درست بچینه، اهداف سازمان رو درست مشخص کنه، استراتژی‌ها رو درست بچینه. اگه این کارو کرد، حالا میتونه امنیت بده به کارکنانش، بگه شما تو این استراتژی، تو این راستایی که من میخوام، بیا همه قابلیتاتو شروع کن به خرج دادن و امنیت کسب و کار رو با امنیت خودت رو با هم دیگه برقرار کن.
درسته. از اهمیت بفرمایید.
اون چیزی که ما سوء تفاهم میشه برامون اینه که توی سازمانی که کسب درآمد نمی‌کنه، بهره‌وری توش تعریف نمیشه، ما اونجاها وقتی دنبال امنیت میگردیم و امنیت معنیش میشه که ما یه قراردادی ببندیم که کارفرما نتونه زیرش بزنه.
بله.
ولی سازمان در حالی که امنیت همین میشه، سازمانی که بهره ور نیست عملا مثل خونه ای که سقفش داره هر لحظه میریزه، خب ناامنه. پس کارفرمای قابل اونیه که خوب میتونه سیستم رو بسازه، خوب میتونه مدیریت کنه، اهداف مشخص کنه، کارکنان تو چارچوب اونجا دقیقا میتونن با امنیت رشد بکنن، یاد بگیرن و یه جایی هم ریسک بکنن طبیعتا و این امنیت رو برای همدیگه بتونن فراهم بکنن.
درست فرمودین، اونجا اون محیط کار. میخوام اینطور بررسی بکنیم همین موضوع رو، این مبحث کلاس امشبمون رو، تأمین امنیت کارکنان و تأمین امنیت محیط کار یکسان هست؟
بله، کنار همدیگه قرار میگیرن، با هم تعریف میشن، نمیتونیم تک تعریفش بکنیم. وگرنه کارکنان میشن وبال کسب و کار، در حالی که این امنیت نمیاره.
خب یه نگاهی بیاندازیم برای کارفرماها، بیاموزند و بهتر بدونند و به دانششون افزوده بشه که چطور میتونن امنیت کارکنان رو تو محیط کار افزایش بدن.
خب من اینجا اتفاقا همیشه اینو میگم خوش به حال کارکنانی که کارفرماشون یا مدیرشون برای یادگیری و آموزش مدیریت خودش داره هزینه میکنه، وقت میذاره. هزینه که میگم منظورم فقط پول نیست، وقت داره میذاره و دغدغه داره،
اهمیت داره.
کارفرمایی که نمیرن یاد بگیرن، اینا کسب و کاراشون هم بسیار سسته و طبیعتا با کارمندشون بلد نیستن چی کار بکنن. و میگم خوش به حالشون، چون اتفاقا این کارفرمای توانمند میتونه توانایی ها و شایستگی های کارکنان خودشو بالاتر ببره و اونا رو به چالش بکشه. من همیشه یه قانونی دارم، میگم قانون 105. ما اگر توانمون 100، توان کارمندامون 100، باید 105 ازشون توقع داشته باشیم. اون 5 برای چیه؟ برای اون چالشیه که باید وجود داشته باشه تا ما رشد کنیم. آدمو تو جایی که رشد میکنن بهتر میمونن.
بله.
امنیت هم تو رشده، یعنی امنیت به هیچ وجه، یعنی نه کسب و کار تو فضای بی حرکت و سکون امنیت داره، نه کارمند باید توی همچون سازمانی توقع امنیت داشته باشه. امنیت تو رشده، یعنی ما باید یاد بگیریم، مرتب به یادگیریامون با چالش‌های جدیدی که حل می‌کنیم اضافه بکنیم.
پس یه روند دو طرفه است، یعنی اون نیرو باید خودش رو از اون مجموعه بدونه به پاس اتفاقاتی که براش رخ داده و خودش رو وفادار میدونه به اون مجموعه.
دقیقاً، یعنی مثال دوچرخه سواریه دیگه. شما دوچرخه سوار وایسه میفته، باید حرکت کنه،
مرتب پا بزنه.
امنیت هم وقتی اون حرکت معلوم میشه. حالا کارفرما باید بلد باشه که این حرکت رو تبدیل بکنه به پول، ثروت و دارایی برای سازمانش که اینجوری بتونه خانواده کسب و کار خودش رو دائما رشد بده.
بسیار عالی. حالا که درباره امنیت صحبت میکنیم، اونم تو محیط کار و کنار همدیگه فرمودین، معنا پیدا میکنه اهمیت آموزش بعد و در حین خدمت در تامین امنیت کارکنان کجا قرار میگیره؟
یعنی دقیقاً اینجا شما کارفرماهایی رو وقت میبینید، ما میشناسیم هممون، که اینا چقدر باعث رشد و آموزش کارکنانشون میشن. هم چالش بهشون میدن، هم آموزش بهشون میدن که اون چالش‌ها رو بتونن حل بکنن. این اوج امنیت، یعنی غیر از این نباید امنیت رو ببینیم که ما کار نکنیم، رشد نکنیم ولی قراردادمون تمدید بشه. این بدترین شکلی، بدترین برداشتی که میشه از امنیت کرد.
و نیاز این آموزش رو چه در ابتدای کار چه در حین کار لازم میدونید و چند وقت یک بار باید باشه که این آموزش رو شاهد باشن پرسنل؟
آموزش خود سیستم داره، این اتفاقا خواستین یه شب هم میتونید فقط راجع به بحث آموزش صحبت بکنید تو کارخونه.
آموزش
هم آموزش بعد به استخدام داریم، برای اینکه کسی از بیرون میاد بتونه با دانش موجود سازمان ارتباط برقرار بکنه و آوردهای خودش رو بتونه جاشو پیدا بکنه. در طول مسیر آموزش فقط کلاس نیست، حتی میتونه گاهی کلاس نباشه. فرصت‌ها و چالش‌هایی که ما در اختیار کارکنان می‌ذاریم همراه مشاوره‌ها و منابعی که در اختیارشون می‌ذاریم، این بهترین شکل آموزشه.
بله.
یا خیلی وقتا کارفرماهایی هستن، الان اتفاقا من امروز یه سازمانی بودم، یه خانم جوونی میگه من تو این سازمان دارم کار می‌کنم چون کارفرمای من آدم بسیار با دانشیه و بسیار زیرکه و بسیار کاربلد. ببین چه احساس اهمیتیه، میگه من اینجا کار میکنم که از اون یاد بگیرم. پس کارفرما باید خودشو بتونه حرکت بده. مسیر آموزش هیچ وقت تو سازمان قطع نمیشه، اونجا سیستم هایی هم داریم. ما باید درست نیازسنجی آموزشی بکنیم که خیلی وقتا به کارکنان آموزش هایی ندیم که به کارشون نمیاد.
درسته.
آموزش باید در راستای کسب و کار باشه، جزء هدف های سازمان محسوب بشه. اگه نه خب یه هزینه است.
این هزینه باید به پول برگرده
و سازمان کمک کنه.
درسته. بریم سراغ پیامی که همکلاسیامون ارسال کردن. آقای دکتر زواریان 0914-2394 آقای حشمتی برامون نوشتن قدردانی از مصادیق تأمین امنیت کارکنان به شمار میره؟
قطعا همینجوره. ببین قدردانی یه بخشی از رشد دیگه، یعنی شما وقتی کارمند ببینی داره یه مسئله رو حل میکنه یا یه تلاشی میکنه، اینجا باید ببینیش. اون دیدن مثل پولیه که ما میدیم، تشویقه و توجهه. کارفرماهایی که عرض میکنم که باعث رشد کارکنانشون میشن، یکی از کارهایی که میکنن اتفاقا تشویقه. منتها تشویق ما جایی میکنیم که کار تعریف شده، هدف مشخصه، اونجاها بله تشویق، پاداش، همه اینا میتونه دیده بشه. در واقع کارفرما مثل پدر یا مادریه که باعث رشد بچه هاش میشه. ما برای بچه هامون همینجوری امنیت برقرار میکنیم، موفقیتشون رو میبینیم و وقتی که شکست دارن میخورن ما رو به عنوان یه حامی میبینن.
یکی
از کارهای خوبی که کارفرماها میتونن بکنن، برعکس چیزی که رایجه، بحث غافلگیریه. ما باید بتونیم کارکنانمون رو وقتی که کار درست و خوبی انجام میدن اونجاها بتونیم برسیم بالا سرشون، غافلگیرشون کنیم و بهشون بگیم که دیدیم.
بله هستیم کنارتون. بسیار عالی. بازم بریم سراغ پیامک‌ها. آقای دکتر زواریان پرسیدند که خانم نیلوفر از داراب که از عوامل محیطی هم بفرمایید و اثرگذاری اون بر روی امنیت کارکنان.
ببینید یه وقتایی مثلا من فرض کنید سازمانی رو دیدم که تعداد جمعیت خیلی زیادی توی اتاقی بدون پنجره دارن کار میکنن. ببین این استرسی که ایجاد میکنه، انرژی که توی این اتاق هست، نوری که اینا استانداردهایی داره. وقتی ما استاندارد رو رعایت نمی‌کنیم مثل این میمونه که داریم توی هوای نامناسب از کارکنانمون استفاده می‌کنیم. اونا تنفسی که می‌کنن داره بهشون صدمه می‌زنه. طبیعتاً این جزء حمایت نیست. وقتی ما می‌خوایم رشد کارکنان رو تأمین کنیم، امنیتشون رو ببینیم، نباید بهشون به سلامتیشون آسیب بزنیم. این سلامتی بعضی وقتا جنبه جسمی داره که گفتم مثلا هوای آلوده این جسمو تهدید می‌کنه. بعضی وقتا جنبه روانی داره. اتفاقاً من باز اینجا رو میگم. مدیری که برای آموزش خودش ارزش قائله اون بلده که به کارکنان آسیب نزنه و اونا رو رشد بده
و کارکنان و پرسنل هم باشون باهاش
بتونه ازشون چالش بخواد.
آفر. همون بحث 105 که فرمودی، قانون 105 100 تا ارائه میشه، انتظار اما 105 هست
که این البته با اشتیاق خود کارمند همراه دیگه.
بله.
ببینید من یه چیزی به شما بگم. جانب. آموزشی که مدیر میبینه دقیقا مثل این میمونه که یه کسی که ابزار در اختیارشه میدونه با کدوم آشار کدوم پیچو میتونه بپیچونه. سفت‌ترین پیچا باز میشن با احرام. ولی اونی که نمیدونه با انبردست یه رخ میره سراغ یه پیچ دوسو، پیچی که با انبردست خراب میشه. مثلا اینها باز نمیشه، آسیب میبینه. مدیرایی که توانمند نیستن و توانمندی خودشون کار نکردن به این معنی کارمندشون رو خراب میکنن، آسیب میزنن به. این یکی از جنبه های آسیبه. البته جنبه های محیطی کاملا مهمه، یعنی بحثی که الان شنوندتونم تو پیامش آورد.
بله بله.
بحث نور مهمه، هوا مهمه، فضای استاندارد در هر نفر مهمه، پس حتی لوکیشن محلی
اینا همه عوامل مؤثر در امنیت شغلی است.
بله. و بحث های ارگونومی، یعنی کسی که میشینه صبح تا شب روی صندلی روبروی یه مونیتور، این که زاویه مونیتور چطوریه، این به گردنش آسیب میزنه اگه هر روز بخواد چیه وضعیت قرار بگیره. یا کسایی که کارهای سخت و زیان آور دارن، اینا مراقبت های خودشونو میخوان، وگرنه این خودش ناامنیه دیگه. یعنی کسی کمرش آسیب میزنه، به پاش آسیب میزنه، به چشمش آسیب میزنه. این جنبه های جسمی و روانی هر دو کنار هم دیگه
معنا پیدا میکنه. در مقابل امنیت شغلی شاید تعریف بشه کرد استرس شغلی رو. چه موقعی میدونیم که محیط کارمون ناامنه و دچار استرس شغلی شدیم؟ این هم بر اومده از پیامک هموطنانمون است.
ببینید اینا تو همه شغلا استانداردش هست، یعنی الان کم شغلی رو میشه پیدا کرد که استانداردش نباشه. یه سرچ خیلی ساده، حالا منابع زیاد، برای یه سرچ خیلی ساده برای هر شغلی میتونه کاملا این تعریفا رو بیاره که ما لازم نباشه خودمون بشینیم فکر بکنیم.
بله بله.
آسیبایی که به شغلا هست، استانداردهای محیط کار، نور، صدا، هر
چیزی. بله فرمودید. بله.
اینا همه وجود داره. ما استانداردها رو اگر رعایت بکنیم قاعدتا به آسیب نمیخوریم.
بسیار متشکر از شما آقای دکتر زواریان گرامی که با ما همراه بودین، کارشناس مدیریت منابع انسانی. آرزو بهتری.
سلامت باشین. سلامت باشین. ممنونم. به خدا میسپارم همتون. We'll be right back.
بسیار سپاسگزارم که آخرین زنگ اقتصاد این هفته رو هم همراهی کردین. نقد و نظری درباره برنامه دارین تماس بگیریم با شماره تلفن 162. خداحافظ شما.
فرش مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
چیلر جذبی مهر است. تلفن 021-8364.
مهرسل متخصص تهویه و تبرید.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج عشان زیبایی، ایتران معنی نام فرش
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
60 باری شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که که کارش بیسته، لنت مدرن تندیسه.
با ادامه ساعت 19 از تهران شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد.